الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو الغربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مقدمتاً تولد صدیقه کبری زهرای بتول، دخت گرامی پیامبر، پاره تن رسالت مطلقه رو به همه عزیزان که می فهمن انسانیت یعنی چه تبریک عرض می کنه. همینطور که آجاقا فرمودن، ائمه ما می فرمان که امرنا صعبون مستصعب، امر ما سخت بسیار سخت است. مقام معصوم مقام اقیانوسی است که نهنگ ها شاید بتوانند قسمتی از اون رو شناوری کنند. واقعا برای همینه که یا باید چیزی نگفت یا اگه کسی شروع کرد دیگه نمیشه در آمد. مسئله ائمه رو برای همینم هم هست، واقعا همیشه مسکوت میمانه. چطوری میشه بحث کرد؟ وارد بحث شدی دیگه نمیتونی درای. دریای عجیبی است. برای همینم هم دیدید که عموماً به یک بحثای اولیه مسئله تمام میشه، تقصیر هیچ کس نیست. مخاطب دریا دل، متکلم صاحب فهم، عارف پیراسته وارسته میخواد تا اصلا مسئله رو بفهمد. بر همینم آخرش به یک مده میگذره. الان شما ببینید ما بخوایم بحث کنیم نمیشه. از هر جا شروع کنی باید سالها، خدا میدونه سالها. من عرض کردم وقتی میشنادم خطبه حضرت را واقعا نگاه میکنه، اگه یه دکترای جامعه شناسی بدن به کسی که فقط اون قسمت اول خطبه رو ارزیابی میکنه، اینه که همیشه مسئله میماند. یه دهه فاطمیه سلام الله علیها میگیرن، بعد ببینید نمیشه کاری کرد، به خصوص که متاسفانه مخاطبها در منابر ما جدی نمیان که چیز یاد گیرن از مقام فاطمه زهرا. تقصیر مردمه، تقصیر روحانیون از نظر من نیست. عموماً مخاطبها حوصله این که یه روحانی بیاد وقت مفصل بحث کنه نداره. خود یکی از برادرای روحانی ما میفرمودن، گفتن ما گفتیم ناپریزی کنیم یه هفته یه دهه، بحث کلام و مسائل علمی کردیم. خود یه دهی از مسجدی ها اومدن مبدی شدن که آقا اینا چی اسم میگو؟ چه تا مسئله بگو راحت شی. حالا این چطوری باید حل شد که امسال مثلا در دهه امسال یه وجه مقام مرا یا حضرت فاطمه را بگیم، در دهه دوم یه بچه 30 سال یه روحانی بالا منبر 30 دهه بحث کنه چیزی گیره مردم نیاد. و مطمئن باشید مردم باید یه همچی عادتی بکنن. خب کدوم طرفش بحث کنیم؟ بحث سیاسیش بحث کنیم؟ مقام عرفانی حضرت رو بحث کنیم؟ مقام انسان کامل که علی بیشتر روز زن طرح کردن به همون اندازه که بسیار خوبه، بسیار کار خوبیه، اگه غافل بشین یه بچه حضرت میمونه بقیهش قایم میشه دوباره. یعنی در روز زن اگه دقت کردین وجه اجتماعی حضرت تاکید میشه و این خیلی کاری خوبیه. حالا وجه معنوی و معرفتی حضرت، مقامی که امام صادق میفرمان وقتی که پیامبر فوت کردن تا روزی که حضرت فاطمه سلام الله علیهما فوت کردن، این 40 روز جبرئیل در خانه فاطمه مراوده داشت. مراوده خیلی حرفه با خب این مقام حتما شنیدین که حضرت خوابشون برده بود، تسبیح تو دستشون میگردید، گهواره چی بود میجنبید، این دستداس هم میگش و این ما چون نمیفهمیم ساکت میشیم رومون رو از را میکنیم میگویم چطور میشه، به جای این که ببینیم این چه مقامی است. تصرف کل، مقام تصرف کل شأن این است. ما برامون خیلی مهم است که یه عارفی، عارف بزرگ ستمه خورده ای میتونه چه کار کنه، میتونه یه کرامت نشون بده، برامون هم مهمه. حیرت هم میکنیم که فلانی خیلی مهمه، عارف بزرگی است، یه کرامت نشون داد. از این زاویه نگاه نمی کنیم مقام را که ببینیم اینا پیر همه عرفا، عرفا اینا را خیلی قبول دارن. شما دقت کردی؟ عرفا می فهمن اینا کارشون یعنی چی و هر قد شما دلتون سالم بشه معنی ائمه را می فهمید. شما اگه می‌بینید با ائمه آشنای کهنه ای هستید، مال اینه که جانتون در عهد الست شناخته از حقیقت را. و اگه دیدید که نمی فهمید حرکات ائمه را، هنوز خودتون را گم کرده. جای خودش باید، نمیخوام بگم بحث میکنم، میخوام بگم حداقل ما مثل همیشه، من این تذکر را باید بدم، ما تا با ذوق غرب کافر میخوایم معصوم ارزیابی کنیم، فاطمه زهرا را ارزیابی کنیم، به چیزی نمیرسیم. حالا میام عکسش کنیم، با ذوق اهل البیت غرب ارزیابی کنی و خودونه به چی میرستی. منظورم این تمدنه، با من منظورم همیشه از غرب، یعنی این تمدنی که از دین فاصله گرفته است. کاری به اون فرد غربی من ندارم. شما خودت میدونی وقتی صحبت میشه منظور تضاد فرهنگ هاست. اگر رو این کار بشه، اون وقت به نظر شما همطور سرتیتری میگم برمیگردیم به بحث قرآنمون، چون خود فضای قرآنم فضای زن و بیشتر مربوط این قسمت اولش به خود خواهراست، شاید کمک کنه به بحث. یه بحث اینه که ارزش انسان به پول داشتن است یا به ایمان داشتن. این روشنه برای شما، جوابش هم معلوم است، هیچ ارزشی به پول داشتن نیست. اسلام بیشتر میخواد زنها پول داشته باشن یا محور تربیتی باشن. این هم باید بحث بشه، نمیگم حالا بحث میکنم. سوم، اسلام فعالیت اجتماعی زن را نمیخواد یا میخواد؟ این هم جوابش مشخص است که اسلام میخواد فعالیت اجتماعی زن را. چهارم، فعالیت اجتماعی زن حتما باید اقتصادی باشد یا نباشد؟ اگر میخواییم هفته ی زن بحث کنیم به جد باید وارد این میدون بشیم. این چند تا؟ پنجم، گوش کن، دعوا تو پنجم است. امروز مشکلات جامعه، یه سریش مسائل اقتصادی، شغلای کاذب، شغلای دروغی، ریشه در اقتصادی بودن زن دارد یا ریشه در حضور اجتماعی زن؟ چرا روی این کار نشه؟ یعنی الان من به شما بگم یه خطری داره پیش میاد، چه خدای نکرده به اسم این که زنان عضو جامعه، همیشه دین هر وقت تو صحنه بوده زنان نقش اساسی داشتن. این شما اینم تاریخ، حتی بذاریم براتون تندتر بگم، این شما اینم تاریخ، هر وقت یه انقلاب مذهبی بوده، زنا جلو بودن، کشتارم اول زنا دادن. من یه تحقیقی کردم، حال نشونه. سه تا تار در مشروطه بنبست انقلاب را زنا از بین بردن، نجات دادن انقلاب مشروطه را. اون وقتی که دور پادشاه را گرفتن که شاه مجبور شد دستور بده به عین الدوله که نظر بست نشینای شاه عبدالعظیم را عملی کن. خب نزدیک بود از بین برد انقلاب مشروطه. حالا این زنها چه گروهی داشتن، چه باندی داشتن. شاه صبح از خونه خودش اومد رفت خونه وزیر، به اصطلاح بگم وزیر، مثلا وزیر لشگریش، به اصطلاح سپهدارش. زنها فهمیدن. بعد از اون اومد برگرده، زنها نذاشتن. یک هجوم عجیبی زن دورش ها رو گرفت، هرچی تیر تفنگ. گفتن باید جواب بس نشینا رو بدی. حالا کیا بس شده؟ علما. نجات مشروطه به زنا بود. اون وقتی هم که دم کاخ شاه تیرانداز شد، زنا کشته شدن اول. این کجا؟ این مشروطه. چرا؟ چون مشروطه یه نهضت دینی بود. بیاین توی 15 خرداد، این شما اینم تاریخ، روز 15 خرداد اول صبح زنا جلو مردا عقب، از بس بالا حرکت کردن، مسلسلا را دم بس کار گذاشتن، اول زنا را کشتن بعد مردا فرار کردن. تاریخ تحلیلی از نهضت امام آقای حمید روحانی ناظر جریان است. صبح 15 خرداد اکثر زنا که اکثر آدمایی که اول کشته بودن زنا بودن. این کجا؟ انقلاب خودنم که دیگه خودتون دیدین. امام فرمود اینقدر که زنا حق به این گردن انقلاب دارن، مرد ندارن. پس این جمله ما یادتون باشه، همیشه در نهضت‌های دینی زن جلو بودن، برعکس در نهضت‌های سیاسی و زدوبندهای سیاسی هم هیچ وقت زن خودشون قاطی نمی‌کردن. زنای دینی، زنای غیر دینی هم که ما کاری باشون نداریم. روز زن اینه که قاعده بدین، هر وقت اسلام به طور کامل در صحنه باشد، حتما زنا جا خودشونه. جا خودشون یعنی جایی که فاطمه میپسندد، نه روز زن یعنی زن و مرد شد. این حساس مسئله. و نه روز زن یعنی زن و قطب اقتصادی بشن و این اسمش باشه تجلیل زن. اینجور نیست آقا، چون یه بحث اساسی کارشناسیست و احتیاج به بحث طولانی داره. فقط من میخوام عرض کنم سرتیتر مسئله را، عزیزانی که اهل تفکرن کار کنن. ما میدونین که به طور طبیعی خواهرای بسیار متدینی داریم، اینها به عنوان تعهد اجتماعی علنی به حمدالله در اجتماع هم دارن تلاش میکنن. در ضمن تلاش بی اقتصاد که نمیشه، بالاخره قدیم هم تو خونه اگه قالی میبافتن پول داشتن، پول گیرشمه. ولی اگر جامعه بتونه قاعده الرجال قوامون عن النساء را کنار مسئله رعایت کنه، جامعه از تعادل نمیفته. یعنی روز زن روز اینه که زن جای خودش باشه. حالا اگه جای خودش نباشه، من از خواهر نظر خواهی کردم که خب به خواهر گفتیم آقا به نظر شما خواهرای متعهده جدا کنیم، اونایی که واقعا اهل دین و دیانت هم بگوید ببینم که بسیار این شغلای کاذب که الان تو جامعه هست، تریک و فروشای بی اخلاق، زرگرای پول پارو کنه علکی، اینا به جهت پول زنان است یا به جهت نظم اقتصادی جامعه؟ خودشون گفتن اکثر خواهرها اینها، خودشون گفتن چون پول از نظر کاری میگیرن ولی مسئولیت خرج پول به عهدهشون نیست، به عهده مرداست از نظر اسلامی. حالا اگه اینجا یه بحثی نشه، میبینید که این حقوق هایی که باید داشته باشن، زن کار میکنه باید حقوق داشته باشه، ولی اگه نشینی رو این یه فکری بکنی، شغلای دروغ، عدم انضباط اقتصادی جامعه به جهت پول هاییست که هست ولی مسئولیت خرج به عهدهش نیست. چرا اسلام اومد اسم میگه که نه، ارث نصف ببرن و مسئولیت اقتصادی جامعه به عهده کی؟ به عهده مردا باشه. و بعد عموما هم اون نصفی که ارث میبرن مال خودشون است، مردم باید نفقه را بده. اینجا بحث وا میشه. من هم نمیخوام بحث وا کنم، میخوام ذهن بگزم که اینا میخوان چطوری حل کنیم. روز زن اگه تجلیل زن نشه، زن جا خودش نیاد، دین جای زن رو تعیین نکنه به نام روز زن، یهو قهرمانی زن در مسائل اقتصادی پیش بیاد. اینا نمیخواد اسلام بگه و این باید نشه. خب اون طرف قضیه هم خب صریح آیه قرآن است، شاید ما بعدن هم برسیم، ولی رجال نصیب و ممکتسب و ولی نساء نصیب و ممکتسب. نه زنم قرآن میگه هرچی کار کرد مال خودش است، مردم مال خودشه. نمیخواد بگه ندید، ندید حق زن را. من نظرم است بیش از این که رو این بمانیم، بیاید رو این بمانیم که جای زن مشخص بشه. اقتصاد اصل یک نظام نیست و رو این هی متمرکز نشیم که باید حق زنان داده بشه. و حق زنان یعنی چی؟ مثلا همه شون مهندس دکتر بشن مثل مردا، پا به پا مردا، بگه تو 15,000 تومن، من 50,000 تومن، تو 55,000 تومن، من 60,000 تومن، تو بکش منم میکشم. اسمش هم باشد احیای حقوق زن. این نیست آقا، نمیشه این باشه، نمیشه این باشه. خب حالا باز من میترسم محصم سوء استفاده ازش بشه، یعنی بدفهمی. نه اینکه ولی نساء نصیبون من مکتسب نره رعایت نشه، با تحریک اینجوری که زنان فقط یک قطب اقتصادی بشن، یعنی خلع زن در نظام اصیل تربیتی ممکن است به وجود بیاد. من باید حساس، من از اونام که سخت معتقدم زنان باید در جامعه کار کنن. من خودم پیشنهاد میکنم اون نوشته خودم که هم نویختش از خودم است، مقدارش از بقیه جواب تلفیق شده است، پارسالم اینجا انگار من خدمتتون خوندم، فاطمه هویت گم شده ی زن در تاریخ، پیشنهاد میکنم هر سال یه بار بخونید، میارزه. به خصوص قسمت دومش را، از اونجایی که میگه ای فاطمه به زنان بگو، یه چند تا بحث میکنه، اونجا هم که میگه به مردان بگو و چند تا بحث میکنه، بحث بدی نیست. اون که زنان، امام میفرماد ما مفتخریم که زنانمان پا به پای مردان در جبهه های سیاسی، اقتصادی، دفاعی و در مسائل تربیتی، بل جلوتر از مردان در صحنه. در صحنه بودن مگه میشه؟ مگه میشه زن در صحنه نباشه؟ حرفش جا خودش نباشه؟ میدان سخن گفتنش و نظر دادنش و فعالیتش ما ببندیم و جامعه هم متعادل بمونه؟ هرگز نمیشه. اما من سوالم اینه، ما در بزرگها در یک خانه اسلامی بی نظر بودن یا نبودن؟ من نظرم در خانواده های اسلامی در طول تاریخ زنان نقش خودشون رو به خوبی داشتن، همیشه همیشه، هر وقت پا اسلام وسط بوده است، اسلام غیرت های منفی و اون کل شقیه که هیچ غیرت نیست، اونا که اسلامی نیست، چه مرد داشته باشه چه زن، اسلام همیشه به طور طبیعی در رگ و پی جامعه بوده است و همیشه هم بوده. الان حاج خانوما حکومت میکنن تو خونه ها، حقشون هم هست، باید هم بکنه، دادش هم حاج آقا با میزنن، خودتون هم میدونید. و یعنی همیشه وقتی پا اسلام، چرا اسلام اجازه؟ و امروز در دنیای غیر اسلامی زن همیشه جای خودش نبوده است، یک موجود حقی، چون میدونه وقتی پای شهوت بیاد، وقتی شهوت اوجی داره، یک افولی داره دیگه، وقتی زن شهوت شد، وقتی شهوت فروکش کرد دیگه هیچ میشه، یک کهنه میشه، میندازندش اونجا، وقت باید لوبه بزنید، حقیر میشه، سبک میشه. و شما نیدین که مادر بزرگهای سنگین ما حقیر باشن در خونه آدمو؟ همینا تقویت کنی، همون انضباط دینی را، همونا تقویت کنی. من گاهی وقتا میشنوم انگار یسل کشیست، مردان باید حق زنان را بدهن. همیشه در جامعه همینطور بوده. چرا که ما دعوا درست کنیم؟ گفت چرا بیان به هم بخندیم، یا با هم بخندیم؟ چرا دعوا؟ یعنی به اسم روز زن و هفته زن، یا علی چرا کلت برای هم میکشیم؟ ما که کلت نکشیدیم که شما میکشید. بعد یه سخنران بیاد و اینجوری، اینا به نظر من تندرویست. نیازم نیست آقا، نیازم نیست. همیشه در اسلام شما پیغمبره ببین، این خدیجه چه کار کرده است با این دل پیامبر سلام الله علیه ما، که بعد از چندین و چند سال از فوتش، وقتی یه آشی میپزه پیامبر میگه برای دوستای خدیجه بفرستین به یاد خدیجه. امام حسین میگه علیه السلام، من این خانه را دوست دارم چون رباب درش زندگی میکنه. این نظام اسلامی اینجوری دیگه، همیشه همینطور بوده. همیشه در نظام اسلامی جای زن و مرد محفوظ بوده است. ما همینا تقویت کنیم، تند روی نکنیم، کند روی هم نکنیم. غیرت همیشه هم غیرت‌های غیر مذهبی یا حکومت افراطی زن را در جامعه ایجاد کرده است یا حکومت افراطی مرد را. الان شما خودتون ببینید دیگه، جامعه‌های غیر اسلامی چیز مشخصی است. اینه که اینا باید روشن بشه، در عین اینکه یکی از مسئولیت شدید ماست که در شرایط جدید که بخواید و نخواید زن امروز یک قطب اقتصادی شده است. آیا جامعه بیمار است که اینجور است؟ دوباره دقت کن، زن یکی از بهترین نقشه تربیتی جامعه را باید داشته باشد. بالاخره حالا که جامعه اومده است تو مدرسه، زنم باید باشه تو مدرسه، این بحث توش نیست. ولی این که آیا این مسئله اگه زنان ما متعهد و عاقل نشن، چون مسئولیت خرج کردن در نظام اسلامی به عهده مردان است، این پول داشتن ولی احساسات بر عقل غلبه داشتن موجب میشه که شغلای دروغی پیش بیاد. خب بگو پیش بیاد، جامعه منفجر میشه. مثال خیلی آسون بزنم، اگه خربوزه کیلوی 7 تومن میارزه، خب مردا به طور طبیعی اگه بگن 15 تومن نباید بخرن، عاقل اگه باشن نباید بخرن. چرا؟ چون 7 تومن قیمتش. خب پولش نم مسئولیت برش دارن دیگه، چون اگه بخواد 14 تومن بخره اون وقت یه چیز دیگه رو نمیتونه بخره. حالا اگه یه کسی پول دستش باشه ولی مسئولیت دستش نباشه، یارو عشقش کشیده از خربوزه رو بگه 15 تومن، خب میخره دیگه، چون نمیخواد بقیه کار رو بکنه. اون وقت یارو که 7 تومن رو فروخت 14 تومن و 15 تومن، یهو ورم میکنه از نظر پولی. ورم چه کرد چه کار میکنه؟ بعد ماشین کره ای را که به طور طبیعی نباید مردم این همه استقبال کنن، یعنی بسیاری مردم ندارن. خب حالا این که پولی در آورده است بدون کار زیاد، چون خربوزه را مثلا خواهرها دوست دارن، اون وقت پول زیادی پیدا میکنه، میره چی میخره؟ ماشین میخره. تعادل جامعتون رو به هم میزنه. شما شمرته بینید، وای یکی بسیار پول داره، یک کم شغلایی که کار نمیخواد، ولی کسایی که مسئولیت خرج ندارن به اون شغلا رجوع میکنن، اون شغلا فقط خودشون رو مسئله دار نمیکنن، همه رو مسئله دار میکنن. اون وقت یارو که تونست خربوزه رو بفروشه 15 تومن، گفتیم و خریدن، بعد دیگه میفروشه 7 تومن؟ خب نه، وقتی که شما هیچ وقت خربوزه ندارین بخورین. اون وقت زرگره که بناس مثلا به طور طبیعی یه زنی یه ارثی گیرش بیاد، یه پول معقولی بره یه طلا بخره، حالا زرگره اون وقت به جا 7 روز هر روز اونقدر پول گیرش میاد که یهو میزنه جامعه رو خراب میکنه. وقتی نظام اقتصادی جامعه متلاطم شد، تریکو فروشه تریکوهاش هم میبشه میره سیسیل، زرگره طلاها اونقدر راحت فروش میره با قیمت گزاف که بعد این 4 تا خونه داره. اون وقت شما خونه نداری، باید چه کار کنی؟ باید کرایه بدی خونه اون بشینی. وقت تو همیشه فقیر میشی، اونم همیشه پولدار. نظام اقتصادی وقتی به هم میخوره که پولها در اثر کارها نباشد، یا نه این طرفش ما مشکل نداریم، در اثر خرجهای معقول نباشد. اینا به عنوان پدیده قرن میخوان چه کار کنی؟ این یه پدیده قرن است و اسلام اونجوری برخورد کرده است. اسلام در عین این که میگه زنها پولشون مالشونه، نوع انضباط اقتصادیش طوری است که انان گسیختگی پولی به وجود نیاورده است. الان این یه پدیده است، اگه حل نشه، به حمدالله خیلی وقتا یه جور دیگه حل شده است، مثلا دوتاشون شریکی یه خونه میخرن، خب این مشکل خیلی کم میکنه. یعنی چرا؟ چون به هر دلیلی وقتی پول خونه شد، بنا میشه. بنا چی میشه؟ بنا یعنی زن بچه خرجش شد. یعنی پول شما به بنا بدی، بنا چه کار میکنه؟ میره به زن بچهش میده، نمیریزه به هم. ولی اگه پول زیادی به زرگره دادی، زرگره راست زن بچهش میخوره، بقیهش چه کار میکنه؟ بقیهش تولیدهای مندرآوری وارد سیستم میکنه. وقتی شما باید بخری، شما قیمت میبینی، میبینی یکی از اینا از پشت آدم میذارن مثلا میگن آقا 15,000 تومان باشه. چرا؟ چی میدونم. یعنی حالا اینا تولید، وقت بعد رقابت پیش میاد دیگه، اینا نظام ارتباط اجتماعی را به هم میزنه. باید یه فکری بشه. ما طرحش کردیم، برای همین هم میدونیم طرح پرماجرایه. خب بذار ما بکنیم، اگه به ناس یکی هم اذیت بشه ما اذیت بشیم. تا بعد روش کار بشه. یکی از مشکلاته. درصد روز زن آقا همونطور که خودمون به حمدالله در جمهوری اسلام داریم، یعنی روز فاطمه زهرا سلام الله علیها، یعنی زنان جا خودشون رو پیدا کنن تا قیمتی بشن. حالا یه بحث عجیبی، مادر بزرگایی که قشنگ این کانون خونه رو گرم می‌کردن، آخر اون دیدن چه احترامی دارن. او وقت اون زنایی که فقط کارشون پول در آوردن شده، بابایه گفته است من نمیخرم شلوار لی برای بچه. چرا؟ برای که یکی داره خودم میخرم. این پهلوونا، این زنای پهلوون تو امیرالمومنین میفرماد زنان گل خانه اند نه پهلوان، ریحانن لیست به قهرمانی. خب این پهلوون میگه چی؟ میگه تو نمیخری خودم میخرم. بچه میگه که من میخوام برم کنار دریا. بابایه میگه نمیشه، میگه خب خودم میفرستمش. خب پهلوونی میکنه. آخر اون دیدین این بچه جیگول همه فوشا رو به کی میده؟ به ننش. اما اون پسر قبلی به حاج خانومش احترام میذاشت. حاج خانوم چیکار میکرد؟ هیچ، هرچی حاج آقا پول میداد خرج میکرد. اینجور نیست که این پولای سرگردان پدر در نیاره. یعنی این خانوم رفت کار که یک خدمتی به جامعه بکنه، یا رفت کار که رقیب شوهرش بشه. روز زن روز رقابت زن و مرد است یا روز تشخیص هویت فاطمه سلام الله علیها در نظام اجتماعی؟ خب بیشتر هم اتفاقا خواهر داره. خطری که پیش میاد برای خواهر داره پیش میاد، نه برای برادر. یعنی خطر از بغل گوش زن داره میگذره، خدا کنه که گروشون عذرا کنن بهشون نخوره. یعنی اینها اگه به اسم روز زن پهلوان بازی درآورند، حقیر میشن در جامعه. بحث اساس حتی یه نکاتی نوشتم ولی بعد دیدم که نه، اینا باید در جای خودش مفصل قدم به قدم ریز به ریز بشینیم بحث کنیم، ولی حس کردم سرتیترش بد نیست. حالا شما اگه دیدین بحث این سرتیترا اشکال پیش میاره، ذهنو خراب میکنه، یا خدای نکرده تون روی یا کند روی هست، مرقوم بفرمان به من بنویسید که اگه اشتباهی رو تو ذهن پیش میاد مرتفع بشه. ولی میخوام بگم این خطر هست، شاید انشاءالله یک کمی روشن شده باشد مسئله، و خدا کنه که ما در هفته بزرگ داشته زن بیش از پیش چشممون به جمال پر جلال زن کامل هستی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها معطوف بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فرمود که ای آدم ها دوست نداشته باشید که عیب مؤمنین در جامعه پراکنده بشه. فرمود این یک نقشه شیطان است. فرمود که بیایید و جا پای شیطان نگذارید. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، پیروی شیطان نکنید. فرمود که شیطان شما را به فحشا و گناه امر میکنید. شیطان با تحریک جامعه از طریق اشاعه فحشا باعث میشه که شما به گناه بیفتید. شما فحشا را اشاعه ندید تا تزکیه بشید، پاک بمانید، روحتون پاک بمانه، فکرتون آشفته نشه. فرمود ولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگه فضل خدا و رحمت خدا نبود یکی دون پاک نمیشدید. چون قبلش گفت فحشا نکنید، اشاعه فحشا ندید، یعنی اگه اشاعه فحشا نکنید روحتون پاک میمونه، اگه اشاعه فحشا بکنید روحتون خراب میشه. بر آیه رو ادامه میدیم، ولکن الله یزکی من یشا. خدا میخواد خدا هر کسو بخواد پاک نگه میداره. حالا خدا خواسته کی پاک نگه داشته بشه؟ اون که اشاعه فحشا نکنه در جامعه. بعد میفرماد که والله سمیع علیم، خدا هم خوب میدونه اون چه میگی، همم که میشنوه. به پای صف مواظب باشید. سوال کردن که اون جلسه، خب حالا طبق این آیا ما مثلا نقادی بعضی از برنامه ها رو نکنیم؟ مثلا ما دیگه نباید هیچ انتقادی به هیچ برنامه داشته باشیم؟ مقدمتاً بحث شد که همطور که امیرالمومنین می‌فرماد که تو با جهل جاهل برخورد کن، نه با شخص جاهل. این عرض من چند تا مقدمه میخواد تا انشاءالله مسئله خوب روشن بشه. یکی این که یادتون باشه به ما دستور دادن در جامعه اسلامی به هم خوشبین باشی. شما بیاید اینو امتحان کنید، شما اصلا بر خوشبینی بگذارید، ببینید چه بسیار وقتا معلوم میشه که ما اشتباه کردیم. ما اگه اصلا بر بدبینی بگذاریم اصلا تحقیق دیگه نمی کنیم، بابا ولش کنی آدم بی خودی. در جامعه اسلامی اصل باید بر خوشبینی باشه، یعنی باید متوجه باشیم که کارگزاران یک اجتماع اسلامی نیتشون خیر است. وقتی میخواید نقد کنید اگه این اصل حفظ بشه نیت خیره. نکته دوم وقت روشن میشه. حالا برنامه را نقد میکنیم، همین که ما بدونیم این آدم ها نیتشون خیره، وقت دیگه آدم ها نقد نمیشن، برنامه نقد میشه. وقتی برنامه نقد بشه دیگه کاری به افراد نداریم. چه بسیار وقتا میشه فرد خوبه، برنامه که میده متوجه این نکتهش نبوده است. بسیار وقت خود من بهم خیلی کمک شده از طریق خود خواهر و برادرام. یه عرضی کردم، یه تذکر دادن، دیدم این تذکر اینا بسیار مفید بوده است. یه زاویه بحث تاریک مونده است، یه زاویه بحثتون روشن نکردم، این دوست ما که به ما تذکر داد کمک شد که اون زاویه بحث روشن بشه. اصل بر اینه که در جامعه اسلامی باید خوشبین بود، باید هر چه شیطان میاد تحریک کنه شما نپذیرید. دوم این که نیت کارگزاران خیره، حالا پس برنامه نقد میشه. با این دوتا مقدمه اگه برنامه نقد بشه افراد ساقط نمیشن، زایع نمیشن. خب دیگه اینا جدی هم آقا برخورد کنید، یعنی اگه کسی اومد از به جای نقد برنامه نتیجه میگیره برنامه ریز زایع کنه، حتما جلوش باسی. این حتما از زبون شیطون داره حرف میزنه، هر کی میخواد باشه. فرق نمیکنه آقا تو به برنامه انتقاد داری، حق دست حق نظر بدی. همطور که علی مجلس شورای اسلام مگه چه کار میکنه؟ شما دقت کنین بعضی این جلسات خب خیلی هم خوب نقد میکنن، هیچ وقت هم نمیان فرد و ضایع کنن. اگر هم بکنن کار بی خودی کردن دیگه، فرق نمیکنه. اون چه که مشی اسلامی از اول هم بوده است نقد برنامه. نکته آخر که یادتون نرد، اون اجازه غیبت در جای اون جایز است و اونم که نبستن. فاسق را گفتن غیبتش طوری نیست، حاکم جائر را گفتن غیبتش طوری نیست. یه حاکمی است فاسق است جائر است، اونجا غیبتش طوری نیست، اونجا که بحثی نیست. یه وقت شما میدانی که فلان آقا فاسده، خب اینا باید از طریقش برسونی. بالاخره نمیشه که یه فاسدی که مطمئنی فاسد به معنای فاسقا، نه اینکه یه دروغ گفته است یا یه دروغ یکی میگه خب بعد اشتباه کرده است. فاسق یعنی براحتی شجاعت دارد در گناه کردن. خب پس بنابراین بحث سیاسی هم تعطیل نمیشه. فرموده بودن خب طبق این که بگون دیگه ما نباید هیچ وقت بحث سیاسی بکنیم. نه باید بکنیم، بحث سیاسی میکنیم، نقد میکنیم یه کار، میگم آقا این حرف بهتره است، این کار بهتره. نمیگم میگم آقا ای کاش این آقا آدم خوبی است ولی حرفش خود تنده، حرف غلطه، خودش که غلط نیست. منم شده، من یه نامه اخیراً خوندم گفتم من یاد جوانی خودم افتادم و خدا سر تقصیرات من بگذاره. این نامه به این تندی با شأن من نمیخوند، اما خود طرف که نیتش بعد از این نامه تند است. اینجا نمیایم، یعنی وقتی نکته اول رو دوباره فراموش نکنید، چون ما میدونیم اینا نیتشون خیر است. کاری به فرد دوباره ندارم، اما بدنه نظامو دارم عرض میکنم. شما دوباره تو ذهنت نرید که من یکی میشناسم نیتش بد است. این که بدنه نظام نیست که. اگه نظام طوری بشه، ما در دستور دین داریم که اگه ولی مسلمین خطا کنه موظفن اونایی که دست اندر کارن در نظام امروز ما کیه؟ خبرگان، بهش تذکر بدن، چند بار تذکر بدن. اگه نشنید میگه آقا باید بر همه مردم واجب شورش کنن ورش دارن، این دین شماست. اما این چه رفتی داره به حالا؟ میگیم که آقا بدنه نظام وقتی سالم است شما وظیفه دست خوشبین باشی. تو ذهنت نرد که گناه کرد در بلخ آهنگری به کرمان زدن گردن مسگری. یکی بیاد بگه آقا چون این آدم خوبی نیست پس نه آقا اینم خوب نیست، این که وهمه، این که حرف شیطانست. پس با اینا همون عرض که کردم نه جای انتقاد میمونه. آقا نترسید، رهبری خدا حفظشون کنه. یه بار حدود شاید یک سال پیش بودون وقتی که بحثای امر به معروف رو میکردن، ایشون خودشون فرمودن امر به معروف نجات نظام است. وقتی ما بگم آقا چرا همچی کردی، حتی ذهن ما را بردن تو ادارات، گفتن چرا شما فقط به یه موی یه زن فقط متمرکز شدید، تو امر به معروف ادارات ما کوتاهی میکنن. یعنی انگشت اشاره رو بردن رو کجا؟ رو ادارات. همونجا که مثلا یه ما به ترسیم تضعیف نظام میشه، نه ما از فرمایش ایشون این نتیجه گرفتیم که نه آقا باید نقد کرد، باید بگم آقا این چه طریقه است، این چه برنامه، چه اینجور برخورد میکنه. اما دو تا چیز یادمون نره که اینها بسیارشون خیرخواهن و ما هم خوشبینیم. از ترس این که نظام تضعیف بشه نباید که اون وقت امر معروف تعطیل بشه. فرمایش ایشون را ما اینجور فهمیدیم که نه تنها نظام تضعیف نمیشه وقتی ما درست امر معروف کنیم، بلکه پایه های نظام محکم میشه. مؤمن باید اینقدر دیگه هوش داشته باشه، هوشیار باشه. اگه نیتمون خرابه است که این آخر آیه میگه والله سمیع علیم، اگه نیت خراب است، اسمش امر به معروف است، میخوام مردم رو ضایع کنیم، که آبرو خودمون خدا میبره. اگه قصدمون خیره، مردم رو کاری نداریم، ما به فرد کاری نداریم، به برنامه کار داریم، به روش کار داریم، روش را راست وسط خودمون خدا میبره باید نقد کرد. یعنی باید شما اگه یه جا دیدین تجملیست نقد کنید، بازوی رهبری میشید وقت. از ترس این که من چیز عجیبی دیدم، گفتن که یک کار اینجور، گفتن چون این سنگ ها را تو فلان وزارت خونه از خود معادن ایران تهیه کردند و قشنگ کار گذاشتن، دیگه تجمل نیست. ما هرچی تو روایات و آیات گشتیم اینا نجستیم که اگه تجمل وطنی باشه دیگه تجمل نیست، یعنی اگه آمریکایی باشه تجمل است. اینا ما باید داد بزنیم، حرف یعنی چه؟ این چه حرفی بود زدی؟ چرا میخواستی بگو تجمل نیست؟ حرف دور حق داری، اصلا بگو تجمل نیست آقا. این نگفتن تجمل نیست، این حقشه. چرا بگید به نظر من تجمل نیست؟ میگن فرمودن که چی؟ چون با سنگهای معادن ایران این دکور تهیه شده تجمل نیست. به قول فقها میگن آقا این مستنبت العله نیست، منصوص العله است. مثل اینه که میگم چون شراب موجب مستی است حرام است. اینجا میگن چون از وطن تهیه شده است این سنگ ها با این دکوراسیون دیگه تجمل نیست. حرفا چیه؟ تجمل هر چیزی که ما رو از هدفمون باز کنه، به زیبایی خودش مشغول کنه، این تجمل است. میخواد که از وطن باشه، میخواد از وطن نباشه. خب این نقد شما بکنی بقای نظام است، حفظ نظام است که بر همه واجب است. از نماز، روزه، حج، حفظ نظام اسلامی از همه چیز واجب تر است، از همه چیز. خب حفظ نظام به این است که نگذاریم این حرف چجا بیفته. خب فردا مگه چطور شد؟ مگه طلحه و زبیر چطوری اومدن سر کار؟ طلحه و زبیر یار پیامبر بودن، شمشیر زدن برای اسلام. آقا کاخ ساخت، طلحه بود ظاهرا در مصر کاخ ساخت، اولین کسی که گچ در اسلام مصرف کرد طلحه بود. گچ نبود، خونه کاجلی بود، کاجلی هم نمیدونم گلی بود. وقتی آقا را مرد اینقدر طلا جمع کرده بود که تبر آوردن طلاواشو تکه تکه کردن قسط کردن. خب تجمل اینه دیگه، این که ما به این روش انتقاد داریم. حالا یه وقت اون بحثش را چرا قرآن یهو اومده است ابی لهب را اسم برده است؟ دیگه ابی لهب عین تجمله. وقتی امام میاد مثلا اسم رئیس جمهور آمریکا را میبره، دیگه این فرد نیست، این سمبل استکباره. تو قرآن شما خیلی کم اسم میبرن، اما یه مرتبه میگه تبت یدا ابی لهب الوطن، دیگه ابی لهب سمبل فساد است. ولی بنای کلی این نیست، بنای کلی این است که کار زشت را روش نظر بدید، نه فرد را روش نظر بدید. حتی امام میفرمان تا نمرد از فرد احتیاط کنید. چرا؟ چون ممکن است روز آخر توبه کنه. میشه؟ چون مسلمون همینه، خاصیت مسلمون است. منظور عرضم اینه که این نه هیچ مشکلی به وجود نمیارید. شما نیت دونین باشید که در جامعه نباید گناه شایع بشه، نباید از این زبون بگیریم به اون زبون بگیم. بعد میگید که این نکته آخری آیه را که میخونیم دیگه نیاز نیست بحث ادامه بده. بعد میفرماد خب حالا چی شد؟ حالا شما فساد را شایع نکنید. اونام که شایع کردن دیگه کاری بدی کردن،
حالا دیگه کاریشون نداشته باش. هر غلطی کردن کردن، دیگه ول کن. حالا یه غلطی کردن، یه تهمتی زدن، گول خوردن، توهین کردن، حالا پولدارا نیان به جرم این که این آقا او روز توی افکو تهمت بزنه پیامبر شرکت کرده، بایکوت اقتصادش کنید. جامعه را بعد از این که به یه فاجعه سیاسی افتاد برش گردونید، قطبها رو تشدید نکنید. آیه را میخونیم ببین چی میگه. ولا یعتل اولو الفضل منکم وسعه ان یعتو اولی القربا والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله. بخل نورزن، کوتاهی نکنن اولو الفضل، اونا که یه چیزی دارن از شما، وسعه پول دارا، چتی ان یعتو اولی القربا، که به نزدیکان و مساکین و مهاجرین در راه خدا، یعنی اونایی که از مکه اومدن، یه کاری نکنن که به اینا بد بگذره، انفاقشون را بکنند. بعد میفرماد ولیعفو، باید عفو کنید، ولیصفحو، باید ببخشید، پاک کنید مسئله را. جریان چی بوده؟ اگه به تفسیر المیزان نگاه کنید میفرماد آقا جریان افکو که یه عده‌ای افتادن توش، ماجرا درست کردن، شایعه تو جامعه درست کردن، دو دستگی درست کردن، دیگه ولش کنید. تازه نه تنها ولش کنید، به همونا که شایعه درست کردن پول بدید، امکانات اقتصادی بدید، با خودتون یکی کنین، جامعه را از تفرقه نجات بدید. آیه بعدی را نگاه کن، ادامه بایی را الا تحبون ان یغفر الله لکم به به، میگه دلت نمیخواد خدا ببخشه؟ یعنی همین ها را ببخش که فتنه درست کردن تا خدا تو را ببخشه. میگه نمیخوای خدا ببخشه؟ خب ببخششون دیگه، والله غفور و رحیم، خدا بخشید از تو چی میگی؟ از اینجا میشه نتیجه گرفت آقایان و خواهران که حتی تو مواضع غلط سیاسی میفتن، حالا دیگه تمام شد ولش کنی. یعنی یه زمانی یه دهی طرفداری بنی سعد شدن، خب شدن دیگه. اگه بخوایم این آیه را عمل کنیم، نه تنها جامعه باید اونا را ببخشه، باید در اقتصادم بهشون کمک کنه تا پاره تن جامعه بشه. از این آیه میشه فهمید که گاهی وقتا یه فتنه‌گری، چون آیه قبل، آیات قبل، آیات 12 و 11 که یادتون نرفته، فرمود یه باندی اومدند یه فتنه ای درست کردن در جامعه و بقیه مسلمانان توش افتادن، زبون به زبون گفتن. خدا اونجا میگه چرا همچی کردی؟ اینجا میگه که ببخشیدشون، ول کنین دیگه، دیگه هرچی بود گذشت. شما که سنار دست دونست نگین که ما دیگه با اینا کاری نداریم، اینا افتادن تو باند عبدالله ابن ابی ابن بنی سلول، اون منافق مشهور، نه اینا رو نگین، بیاریدشون، بهشون کمک کنید، گناهشون رو ببخشید، با خودتون متحدشون کنید تا خدا گناهانی شما رو ببخشه. نه تنها جامعه را نجات بدید، خودتونم نجات بدید از گناهاتون. حالا هر کی گناه داره، میگه اگه تو گروه هایی که زبان شیطان شدن یه روز بعد مسئله روشن شد هنوز روش دست بذاری، ما نمی بخشیمه. یه آقایی مثلا، حالا نمونه یخده نزدیکتر، یه نامه برمی دارد با هزار دلیل علکی می نویسد که ما باید با آمریکا رفیق بشیم، بعدم رهبری میاد روشن میکنه که آقا این کار 100% باطل است، ظاهرا این آقا میخواد دیگه قاله تموم کنی. هی دیگه نگو آقا تو همونی که این حرفا رو زدی، دیگه ولش کنین دیگه، بگو آقا این جناحی ان که طرفدار مذاکره با آمریکا. خیلی خب دیگه تموم شد، دیگه معلوم شد جهت اساسی جامعه ارتباط با آمریکا نیست، دیگه ول کنید این بانداد گروه بازی. میگید که اینا باعث میشه که خدا شما رو نبخشید، این قیامتش. دنیایی هم چه پدر جامعه رو در بودست. میفرماد ولیعفو، باید ببخشید. یا از این بدتر که به زن پیغمبر تهمت بزنن، باندی هم بوده، فردی که نبود، از که یعنی تو جناح سیاسی عبدالله ابن ابی ابن بنی سلول افتادن. میگه ببخشید، ول کنید. شما بگو تو همونی که نمیدونم 10 سال پیش از این، 5 سال پیش از این طرفدار طاغوت بودی. این میگه به زن پیامبر تهمت زدن، طرفدار رئیس منافقا بودن، میگه ببخشید، بایدم ببخشید، بایدم پاک کنید. یسفهو یعنی که پاک کنید، انگار نه انگار. بعد میفرماد الا تحبون ان یغفر الله لکم، نمیخواد خدا ببخشیدتون؟ اگه میخواد خدا ببخشیدتون باید ببخشید. به هر صورت این نوع برخورد مسئله رو حل میکنه. بعد میگه روحیتون رو طوری بکنید که اصلا جرأت نکنید به راحتی تهمت بزنید، اینا حل کنید. بعدم که تهمت ها جامعه را دارد متزلزل میکنه، زود کوتا بیان آقا، زود ببخشید. نگو تو بودی که این تهمت را زدی، بگو آقا دیگه ولش کن، توبه کرد بره ته کارش. آیه بعدی میگه اگه ادامه بدید این تهمت زدن ها را، این تزلزل ها را، لعنت خدا در دنیا و آخرت بادونست. لعنت خدا در دنیا و آخرت میدونین یعنی چی؟ یعنی دیگه روز خوش آدم نداره. شما خودتون ببینید، من سخت توصیه میکنم هم به خودم هم به شما آقا، و اون این که این جناح بندی های تنگی که یکی را کافر کنیم یکی را مسلمان، اینا ما را از دنیا و آخرت باز میکنه و خیلی تبعات زشتی دارد. آیه 22 سوره نور خیلی کمک میکنه، میفرماد والله غفور و رحیم. خیلی میگه خدا میبخشه، نمیخوان صفت خدایی داشته باشید، ببخشید تا جامعه دو متحد بشه. مسلمان ها پاره تن همه. اونجا اگه یادتون باشه در آیه 12 اون به انفسهم را ما اون روز بحث نتونستیم بکنیم، میفرماد لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم. چرا مؤمنین به جان خودشون نظر خوب نبردن؟ یعنی همه مؤمنات جان همه. اگه شما به یه مؤمنی بدبین شدی، به جان خودت مؤمن شدی. خب آدم نباید جان خودش تکه تکه کنه، جامعه به هر قیمتی باید متحد بشه. تا یه کسی میگه من مسلمانم جزء شماست، دیگه اون زیرای کارایی میکنه دا یواشکی میکنه، میگه نکردم. خب حالا اگرم کرده است بعد که معلوم شد میگه ببخشید، بسه. بسیار اینا پدر نظام در بودن، بعد که آیه اومد همه گفتن پشیمونی، تموم شد دیگه. نگفتن نه شما رو زبونتون پشیمونی، تعدلتون همونی. حرفا چه؟ اینا حرفا شیطانه. نگو من میدونم، تو میخوای بدون میخوای ندونی، علمت به درد خودت میخوره، طوری نیست. یعنی شما میتونی بگوی من فردن مطمئن به این نیستم، اما نباید پاره های جامعه رو تکون بده. به طور ظاهر باید مثل مسلمان باش برخورد کنی، ارتباط کاملا باید هماهنگ باشد تا اتحاد جامعه تان بمانه. اگه اتحاد جامعه ماند، حداقل شیطان دیگه تو این جامعه نمیتونه حکومت کنه. خدایا بار الله پروردگارا، نسألوك و ندعوك یا الله یا الله یا